ساعت 23 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. برخورد شدید خودرو با مردم در میدان تایم نیویورک یک کشته و 13 زخمی بر جای گذاشت. سخنگوی جامعه بهائیان میگوید نقض حقوق بهائیان در دولت روحانی بیشتر شده است. و معاون امنیتی وزارت کشور در مورد انتشار هر گونه گمان زنی درباره نتیجه انتخابات هشدار داد. با سلام به شما خوبان شنونده، من نازافرین میرزا خلیلی همراهتون هستم. بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی برخورد شدید یک خودرو با مردم در میدان تایم نیویورک یک کشته و دست کم 13 زخمی بر جای گذاشت. آسوشیتد پرس شمار مصدومان را 20 تن ذکر کرده، اما شبکه خبری CNN تعداد مجروحان را 13 نفر اعلام کرده است. بر پایه گزارش ها این خودرو در این میدان پر رفت آمد به سمت پیاده رو منحرف شده و آبران را زیر گرفته است. شبکه CBS گزارش داده که راننده این خودرو از سوی پلیس بازداشت شده. هنوز روشن نشده که آیا برخورد این خودرو با مردم یک اقدام خرابکارانه بوده یا به علت بی‌توجهی راننده این تصادف رخ داده است. ماموران پلیس نیویورک در حال بررسی این رویداد و علل آن هستند. سخنگوی جامعه جهانی بهائیان میگوید حقوق شهروندان بهائی در 4 سال گذشته بیشتر از قبل پایمال شده، به طوری که نهادهای جمهوری اسلامی در این مدت کسب و کار صدها تن از بهائیان را بدون دلیل قانونی تعطیل کردند. سیمین فهندج به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت در این 4 سال بازداشت و زندانی شدن شهروندان بهائی، پلمپ محل کار، منع تحصیل شهروندان بهائی و حتی در مواردی قتل شهروندان بهائی به دلایل نفرت مذهبی ادامه داشته است. او شمار بهائیانی را که اکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند حدود 90 تن عنوان کرده و با اشاره به شعار دولت حسن روحانی درباره امید به آینده و تحقق عدالت گفته است بعد از 4 سال همه انواع نقض حقوق شهروندان بهائی افزایش پیدا کرده و بهائیان علاوه بر زندان و بازداشت با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه شدند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از پلمپ مغازه‌ها و محل‌های کسب و کار شهروندان بهائی در ایران منتشر شده است. معاون امنیتی وزارت کشور ایران هشدار داد که با انتشار هر گونه گمانه‌زنی درباره پیروز انتخابات روز جمعه برخورد خواهد شد. ستاد حسن روحانی نیز از هوادارانش خواست که از برگزاری جشن پیروزی پیش از اعلام رسمی نتایج خودداری کنند. در همین حال ابراهیم رئیسی رقیب اصلی آقای روحانی نیز در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست که در مقابل نتیجه انتخابات تسلیم باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور روز پنجشنبه تهدید کرد اگر رسانه یا فردی درباره پیروز انتخابات پیشگویی و گمانه‌زنی کند به قوه قضاییه معرفی خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که اعلام جشن پیروزی پیش از اعلام رسمی نتایج مخل امنیت انتخابات است. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده وزارت کشور است و شورای نگهبان بر این انتخابات نظارت می‌کند.
این پوشش زنده خبری رادیو فرداست. لحظه به لحظه با انتخابات 96.
با ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران همراهتون هستیم. اما آخرین موقعیت اردوگاه اصولگراها و اصلاح طلبها در انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ در این باره با علی کشتگر و آقای فروخ نگهدار، تحلیلگر و فعالان سیاسی گفتگو میکنیم که هر دو از طریق تلفن همراهمون هستند. سلام میکنم به شما آقای علی کشتگر و آقای فروخ نگهدار.
سلام بر شما و شنوندگان شما.
ممنونم.
سلام بر آقای کشتگر، بر شما و شنوندگان عزیز.
خب آقای کشتگر، اگر موافق باشید پرسش رو از شما آغاز کنیم. موقعیت اردوگاه اصلاح طلب ها و نامزد اونها حسن روحانی رو بعد از حدود 3 هفته کمپین انتخاباتی و اکنون که در آستانه رأی‌گیری هستیم چطور می‌بینید؟
من اون چی که میبینم در جامعه جنب و جوش عظیمی به وجود اومده و خب ما در انتخابات های سالهای گذشته هم دیدیم که از دوم خرداد 76 به این سو که وقتی کشمکش میان نیروهای میانه‌رو و اصلاح طلب با جریان به حساب افراطی یا اصولگرا هست، معمولا مردم اکثریت متوجه هستن جامعه ما رشد پیدا کرده، آگاهی پیدا کرده و طبیعتا نمیخواد که اون سیاست هایی که کشور رو مثل دوره احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی به ویرانی برد، دنیا رو علیه ما تحریک کرد، مردم اینو نمیخوان و به همین دلیل کاملا حس میشه که به ویژه در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها، مردم همه در میتینگا ما دیدیم و صحبتی که آقای روحانی کرد و استقبالی که مردم کردن، همه به نظر میاد به گونه ایست که میتونه در همون دور اول انتخابات آقای روحانی به عنوان پیروز انتخابات به سبب از صندوق ها بیرون بیاد. البته اگر تقلبی در انتخابات نشه و
آقای کشگر،
که وزارت کشور آقای روحانی انتخابات را برگزار میکنه و حاکمیت هم بنیه یک تقلب گسترده مثل سال 88 رو دیگه نداره و تجارب خاصی کسب کرده در این مورد، من فکر میکنم که کمپ آقای روحانی با یک رأی بسیار بالایی در این انتخابات پیروز میشه.
حالا آنچه که بهش اشاره کردید مربوط به بعد از اعلام نتیجه انتخابات است. اجازه بدید من این پرسش رو از آقای نگهدار هم بپرسم. الان که هنوز انتخابات انجام نشده و ما در آستانه رای گیری هستیم، موقعیت اردوگاه اصلاح طلبان رو و آقای روحانی رو چگونه میبینید؟ آقای نگهدار؟ بله بله میشنم صدا.
با بررسی موشکافانه روند مبارزات انتخاباتی در سه هفته گذشته، ما دو ویژگی رو باید روش انگشت بگذاریم. یکی تحولی که در جبهه اعتدالگرایان و اصلاح طلبان به وجود آمده و دیگری تحولی که در اردوی اصولگرایان شاهدش بودیم. درباره تحولی که در جبهه اعتدالگرایان و اصلاح طلبان پیش آمده به نام که اونها حول آقای روحانی متحد هستند، بارزترین پدیده‌ای که در مقایسه با انتخابات 1392 من شاهدش هستم، ریزش عظیم نیروهای مردد و سرگردان و بی تصمیم یا با تصمیم قطعی به نفی انتخابات هست. مطابق گزارشات و مطابق برداشت هایی که از رسانه های اجتماعی به دست میاد، همونجوری که آقای کشگر اشاره کردن، ما شاهد افزایش دامنه افرادی هستیم که مایل به شرکت در انتخابات هستند و رأی خودشون رو با آقای روحانی میدن. اینکه چرا یک همچین تحولی رخ داده، من بخش عمده اون رو به کارنامه مثبت آقای روحانی به ویژه موفقیت در انجام برجام نسبت میدم.
خب حالا اگر اجازه بدین ما آقای نگهدار، اگر اجازه بدین راجع به اصولگراها هم همین گفتگو رو، همین پرسش رو مطرح بکنم. من آقای کشتگر، موقعیت اصولگراها و نامزد اونها ابراهیم رئیسی رو در آستانه رأی‌گیری چطور میبینید؟
ببینید، به نظر من بدترین نامزدی که اصولگرایان میتونستن انتخاب بکنن آقای رئیسی بوده، برای که ما دیدیم، مردم شاهد بودن در سه تا مناظره که ایشون اصلا صحبتایی که میکرد نشون میداد که واقعا به روز نیست، نه در مورد ایران نه در مورد مسائل بین المللی. مثلا ایشون در شرایطی که جهان اینقدر پیشرفت کرده و ایران ظرفیت هایی داره برای پیشبرد به حساب تولید انرژی های نوین، نمیدونم شیرین کردن آب، استفاده از کویر برای انرژیش و هزاران به حساب زمینه های مختلفی که در اقتصاد مدرن به وجود اومده، میگفتش که در جنوب خراسان ما شرایطی برای پرورش شتر مثلا داریم که اصلا شتر دیگه نه کسی تغذیه میکنه، نه برای باربری، نه برای مسافره، نه یعنی یه همچو شخصی با پیشینه که خب البته به عنوان یک قاضی مجری سرکوب داشته و هیچ تجربه اجرایی هم نداشته، و اینکه به هر حال در مشهد توی یکی دو سال گذشته آقای علم الهدا پدر خانم ایشون و خود ایشون تو سال گذشته دیدیم که با کنسرت ها چجوری برخورد کردن، اتوبوس رو در واقع توش زنونه و مردونه به اجبار کردن، وضعیتی به وجود آوردن که در واقع مردم امروز در واقع شناخت بیشتری بهشون پیدا کردن. بنابراین من فکر میکنم که آقای رئیسی الان نظر بسیار منفی به ویژه طبقه متوسط فرهنگی ایران که نقش مرجع و راهبر در جنبش دموکراتیک در مطالبات دموکراسی خواهانه داره، این و این نیروست که در واقع عملا در جامعه ایران هم روی تهیدستا اثر داره هم روی اقشار بالاتر، اینا همه شناخت خوبی از این دارن و این شناخت در جامعه الان به طور عمومی منتشر شده. اینه که من فکر میکنم آقای رئیسی واقعا شانس کمی داره به جز در مناطق روستایی و اقشار تهیدستی که آگاهی های سیاسی و اجتماعی کمتری دارن و البته حاکمیت توی اونا مانور میکنه، به حساب پول خرج میکنه،
آقای کشگر
امتیازاتی میده و شاید توی روستاها ایشون بتونه یه مقدار رأی داشته باشه.
خب اگه اجازه بدین
کلان شهران، نه
آقای کشگر اگه اجازه بدین من این پرسش رو از آقای نگهدار داشته باشم. آیا شما هم آقای نگهدار موافق نظر آقای کشگر هستید؟ فکر میکنید که آقای ابراهیم رئیسی نامزد مناسبی برای اصولگراها نبوده؟
در زمینه صلاحیت و توانمندی آقای رئیسی برای گردانش چرخ اقتصاد و سیاست کشور، من با آقای کشگر کاملا موافق هستم. ایشون به جز یک پیشینه سیاه کشتار زندانیان سیاسی و بی‌عدالتی هایی که در حق فعالین مدنی و سیاسی ایران در گذشته و در حال داشته، موضوع دیگری در کارنامه خودش نداره و از لحاظ آشنایی با مسائل مدیریت و رهبری کشور هم تا اینجایی که عرضه کرده چیزی در چنده نداشته. اما باید افزود جبهه اصولگرایان به نظر من در انتخابات 96 بسیار توانمندتر از طی 20 ساله اخیر از دورهای ریاست جمهوری قبلی عمل کرده و این رو باید در یک تحلیل منصفانه عرضه کرد. بجز اینکه چهره منتخب ایشون آقای رئیسی مورد تنفر اقشار وسیع با فرهنگ و آگاه جامعه ما هست، فعالیتی که در این دوره انجام دادند جریانات اصولگرا، اونها مشکلات بزرگی را از روش اونها برداشته. مهمترین اونها اولا اینها هیچ موقع قادر نشدند از دو خرداد 76 تا امروز با نامزد واحد برآمد بکنند و یک صف متحد درستند.
خب آقای نگهدار بخوام، صدای من دارید آقای نگهدار؟
بله.
خب اگر ما بخوایم این انتخابات رو راجبش صحبت بکنیم، بخوایم بپردازیم به این که اصلاح طلب ها بهشون انتقاداتی وارد هست و یا حالا آنچه که الان شما اشاره کردید به پیشینه هم اصلاح طلب ها هم اصولگرایان.
اگر اجازه بدید جمله رو تمام بکنم.
نه من بله منم میخوام در راجع به همین بپرسم، همین انتقاداتی که از اصولگرایان میشه و اصلاح طلب ها، به این در صحبتتون اگه ممکنه اشاره بکنید که
این انتقادم رو به اصولگرایان در مورد انتخابی که کردن عرض کردم خدمتون، تایید کردم صحبت های آقای کشکر رو و نخواستم تکرار بکنم.
بله.
ولی اگر ما بخواهیم در یک مبارزه جدی ارزیابی عینی از وضعیت صحنه داشته باشیم، باید نقاط قوت طرف مقابل یعنی اصولگرایان رو هم و توانمندی های اونها رو ببینیم. ندیدن این توانمندی ها ما رو دچار خوشخیالی میکنه. من رأیم با آقای روحانی بوده، ولی آقای روحانی وقتی که میاد به صحنه سیاسی باید بدونه حریف داره چیکار میکنه. حریف آقای روحانی در طی 4 سال یاد گرفته که تمرکز خودش رو برای جذب آراء اقشار محرومتر جامعه انجام بده و اونها در زمینه پیام رسانی با سیاست‌های عوام‌گرایانه، با سیاست‌هایی که تکرار سیاست‌های احمدی نژاد بوده، تلاش کردند بخش‌های محرومتر جامعه ما رو باشون ارتباط بگیرن و اونها رو به پای صندوق رأی فرا بخونن. از این نظر اصولگرایان در انتخابات 96 به نظر من با موقعیت بهتری نسبت به انتخابات 92 شرکت دارن. تمام.
آقای کشتگر، شما اگر بخواید راجب اصلاح طلب ها نظر بدید، آنچه که انتقاد میشه از اصلاح طلب ها اینطور هستش که میگن، خیلی ها میگن اصلاح طلب ها برای باقی موندن در درون نظام همیشه سطح مطالبات خودشون رو پایین آوردن. شما این ایراد و انتقاد رو تا چند اندازه وارد میدونید؟
خب منم ضمن تایید نکته‌ای که آقای نگهدار در مورد اینکه اصولگرایان خیلی حساب شده اومدن تو صحنه و در جریان تبلیغات موفق شدن رو مسئله تهی‌دستان و فشاری که رو اونها هست خوب مانور بکنن، خب موافقم با ایشون، یعنی درست میگن. و اما در مورد اصلاح طلبا، نکته که شما میپرسید به نظر من مسئله اینه که خب ما میدونیم اینا محدودیت دارن، یعنی در جمهوری اسلامی به هر حال رئیس جمهور با یه محدودیت های مشخصی کار میکنه. رئیس جمهور شخص اول نیست. رئیس جمهور در فصل سوم قانون اساسی که اختیاراتی هست برای آزادی ها و فلان اینا محدوده، به نوعی محاصره است توسط نیروهای تحت امر ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی ایران تناقضاتی داره که ساخت سیاسی قدرت امروز این تناقضات رو به نفع ولایت مطلقه فقیه در واقع تفسیر میکنه و رئیس جمهور خیلی محدوده. اگر توجه کنیم به این محدودیت ها، به نظر من کاری که دولت روحانی در 4 سال گذشته کرده شاهکار بوده، یعنی اصلا شوخی نیست. اینا با توجه به تمام کارشکنی هایی که بود توی برجام و تو سیاست خارجی، اینا برجام رو به هر حال به موفقیت رسوندن و در حالی که پشتیبانی واقعی نیروهای موسوم به اصولگرا را نداشتن و آقای خامنه‌ای هم دو دوزه بازی میکردن. این در این مورد. و اما در مسئله داخل هم، خب مبارزه با فساد مسئله بود که دولت روحانی میتونست بکنه. اینجا انتقادی است که بهش هست. آیا به خاطر درگیری هایی که شاید مثلا برخی از خود بدنه همین دولت هم مشکل داشت نتونست، یا ملاحظاتی داشتن که چون میدونیم که مسئله اصلی فساد مربوط میشه به نهادهای تحت امر آقای خامنه‌ای و دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در اقتصاد و اقتصاد قاچاق که توسط اوناست و دخالتهایی که قوه قضاییه میکنه به نفع این نیروها، خب مبارزه با فساد به نظر من برگ برنده‌ای بود که آقای روحانی توی این 4 سال میتونست بکنه و پرچمشو بیاره بالا، و اگر این کار میکرد امروز میتونستیم بگیم که رأی اکثریت قاطع تهی‌دستان هم داشت علاوه بر شهرها و کلان شهرها. خب در این مورد به نظر من کوتاهی کردن و شاید تجربه باشه برای دوره 4 سال آینده که مثلا اینو جبران بکنن. اما به غیر یعنی من اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، در سیاست خارجی آقای روحانی کاملا موفق بوده و موفقیتش چشمگیره، ولی در عرصه داخلی در مبارزه با فساد و خب در تا اندازه‌ای به حساب حل مشکلات اقتصادی، اینو نمیتونیم بگیم که حل مشکل اقتصادی رو آقای روحانی بهتر از این کاری که امروز کرده میتونست بکنه تو داخل، برای که سرمایه گذاری ها باید بیان کارشکنی میشد از اون وقت. سرمایه گذاری خارجی بدون ثبات سیاسی نمیشه، و وقتی که ما نیروی طرف مقابل آقای روحانی رو میبینیم که مدام میخواد در واقع بیقانونی و بیثباتی رو همیشگی بکنه، طبیعتاً این کارشکنی ها جلوی آقای روحانی رو در داخل گرفته.
آقای کشکر اگر اجازه بدین ما همین پرسش هم از آقای نگهدار داشته باشیم، مثلا راجع به وضعیت یکم جلوتر بریم، وضعیت اصولگراها و اصلاح طلبها رو آقای نگهدار ما می‌خوایم بدونیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری از نظر شما چگونه است؟ اصلا اصولگراها در صورت شکست یا اگر پیروز بشن در انتخابات فکر می‌کنین چه وضعیتی پیدا می‌کنن؟
اجازه بدید یک کوتاه در پاسخ به سوال شما که آیا اصلاح طلبان سطح توقع خودشون رو، مطالبات خودشون پایین بردن یا بالا آوردن، در این مورد هم من اصلاح نظر
بفهمید. بله حتما.
دیگری به مسئله نگاه میکنم
بفهمید
شاید مفید باشه. ببینید برای بالا بردن یا پایین آوردن سطح مطالبات، هر نیروی سیاسی باید سطح موازنه قدرت رو بالا ببره، قدرت خودش رو پایین بیاره تا بتونه خواستها و مطالبات بیشتری رو در دستور خودش قرار بده. به نظر من روند جس تبدیل اصولگرایان به میانه رو و تند رو و جذب عناصر میانه رو و ملحق کردن اونها به جبهه اصلاحات که طی این 4 سال صورت گرفته، فضا رو به نظر من باز کرده برای اینکه در دور بعدی آقای روحانی بتونه اگر موفق بشه با وزنه سنگین‌تری موانع سر راه خودش رو که از جانب جبهه اصولگرایان متحدتر شده حالا ایجاد میشه اصلا راه برداره. از اینجا برمیگردم به پاسخ شما که چه آینده‌ای، چه چشم‌اندازی برای این کشاکش اصولگرایان و اصلاح طلبان، اعتدالیون اصلاح طلبان پس از انتخابات میبینن. من فکر میکنم با توجه به درسگیری از روندی که در 4 سال گذشته طی کردیم، اکنون باید حتما جریان‌های اصلاح طلب و اعتدالی به رهبری آقای روحانی متوجه باشند که چنانچه مسائلی که شکاف‌های طبقاتی رو در جامعه ما گسترش میده، بیکاری و فقر رو گسترش میده، در مرکز توجه خودشون قرار ندهند، قادر نخواهند بود فقط به اتکای طبقه متوسط و لایه‌های نازکی از اقشار زحمتکش به پیشبرد کارهای امور خود و رسیدگی به مطالباتی که برای باید قرار بالا فرهم ببرن و اونها ادامه بدن، تناسب قدرت در جامعه خواهد شکست و فضا به نظر من حتی آماده تر هم هست نسبت به 4 سال پیش برای اینکه اقشار محروم جامعه ما طعمه سیاست های عوام پریوانه بشن. لذا توصیه من و تحلیل من از چشمانداز سیاسی این هست که چنانچه آقای روحانی مسئله فقر زدایی و مسئله بالا بردن سطح اشتغال رو در مرکز توجه خودش قرار نده، قادر نخواهد شد مطالبات مربوط به آزادی سیاسی، جامعه مدنی و
گشایش ارتباط با خارج رو اونجوری که اقشار رای دهنده به او انتظار دارند انجام بشه.
ممنونم آقای نگهدار و آقای کشتگر، دو تحلیلگر و فعال سیاسی که در این گفتگو شرکت کردید. خب در ادامه یه ویژه برنامه انتخابات پیام های شما عزیزان رو میشنویم که با ما تماس تلفنی داشتید.
سلام، من دوست ندارم سپاه بسیج بیاد روی کار. بچه من از دست بسیجی ها کتک خورد، دانشجو بود، بیرونش کردن، استعدادای درخشان درس خونده بود. اصلا دوست ندارم سپاه و بسیج رو.
ملت بزرگ ایران پس از سال 84 فهمیدند که نباید با صندوق رأی قهر کنند و این را در سال 92 تأکید کردند. امسال هم به عقب بر نمی گردند و با همین ایده پیروز انتخابات خواهند بود.
من تعجب میکنم از این آقای رئیسی که میره تو اهواز میگه اهل سنت یک نعمت است. اگر اهل سنت یک نعمت است، چرا جلوب اینو که توهین میکنن به اهل سنت، جلوب اینو تو رسانه ها نمیگیرید؟ اگر دولت میتونست جلوب اینو بگیرید، او وقت اهل سنت یک نعمتی بود.
اونهایی که میگن شرکت در انتخابات تمرین دموکراسیه، باید بدونن که رئیس جمهور هیچ اختیاری نداره. شما اگر حرف منم قبول نمی کنین، حرف آقای خاتمی رو قبول کنین که رئیس جمهور تدارکات چی بیش نیست و شما تمرین دموکراسی نمی کنین. اگر شخص اول مملکت به رأی مردم انتخاب می شد، این تمرین دموکراسی بود، نه اینکه مشاور رهبر در زمینه اجرایی یعنی رئیس جمهور را انتخاب کنید.
رهبر ما به ما میگه بیای پای صندوقای رأی برای آبروی نظام، برای آبروی کشور. پس مردم آبرو ندارن؟ پس ملت ایران 50% زیر فقر زندگی میکنن، شرمنده زن و بچهشون خودن، آیا اینا آبرو ندارن؟ از آبرو اینا چی میشه؟ کی به فکر آبروی اینا؟
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
ساعت 23:28 هست. شنونده ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فردا هستید. اما اینکه برجام و توافق هسته ایران به موضوعی تبدیل بشه که در هر تریبونی درباره آن سخن گفته بشه و موافق و مخالفش از حوزه متخصصان به کل جامعه ایران بدل بشه، شاید مایه تعجب نباشه. اما اینکه یک سند آموزشی یونسکو در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به سندی بدل بشه که در هر کوی و برزنی درباره‌اش سخن گفته میشه، چندان معمول نیست. اما سند BC یونسکو این روزها از جمله محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتیه. آرش حسنی همکارم گزارشی داره با همین موضوع.
ماجرا از اینجا آغاز شد. مصطفی هاشمی تبا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 12، در یکی از مناظره‌های رقبای انتخاباتی از سندی سخن گفت متعلق به یونسکو.
فکر می‌کنم با سندی که به نام سند پیشرفت آموزش و پرورش و همینطور اهداف 14-04 و همچنین امضای سند یونسکوی 20C چنانچه به این عمل بشود، آموزش و پرورش ما و همچنین آموزش عالی ما میتواند متحول بشه.
چند روز پس از آن، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری از معلمان ایرانی بر آن سند برآشفت.
این سند 20C سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتوانه شانش و زیر بار اینها بده تسلیم اینها بشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی گلایه کرد که چرا در قبال این سند اهمال کرده است تا کار به جایی بکشد که او شخصا به این موضوع ورود کند.
المنت هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد، ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. جمهوری اسلامی است اینجا، اینجا جمهوری اسلامی است.
دولت حسن روحانی به پنهانکاری در امضای این سند متهم شد، حالان که سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در پاریس معتقد است پنهانکاری در کار نبوده است.
و من فکر میکنم در یک سال گذشتم به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردن و همینطور این سند در رسانه های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون که آقای خامنه ای میگه به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخونه عریض و طویلی مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستند.
بالا گرفتن این انتقادها و کشیده شدنش به سطح افکار عمومی سبب شد تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی از میتینگ‌های انتخاباتی و در جمع هوادارانش در شهر تبریز به این موضوع واکنش نشان دهد.
که دولت در سند بی‌سی تصریح کرده است که در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به اون پایبند خواهد بود.
منتقدان میگویند که دولتی‌ها بدون اطلاع دیگر قوا و نهادها و سازمان‌ها تن به امضای سندی دادند که به گفته آنها با بنیان‌های فکری و ارزش‌های بنیادین اسلامی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. اما سند 20C یونسکو که علی‌القاعده بحث بر سر آن باید مبحثی تخصصی در حوزه آموزش می‌بود، تبدیل به موضوع شبنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی شد که رقبای حسن روحانی از آن بهره بردند. در این شبنامه‌ها نوشته شده که دولت قرار است در دبستان‌ها و مدارس ایران به دانش آموزان همجنس‌گرایی را ترویج کند. در این مرگه‌ها آمده قرار است با امضای این سند به کودکان 1 تا 4 ساله ایرانی خود ارضایی آموزش داده شود. آموزش بی‌عفتی، توصیه به اختلاط دختر و پسر در مدرسه و استخر و بسیاری اتهاماتی از این دست مواردی بوده که رقبای انتخاباتی حسن روحانی به عنوان افشاگری از برنامه دولت او بر پایه سند 20C یونسکو در شبنامه‌ها و برگه‌های خود بر آن تاکید کردند. اما سند 20C یونسکو چه می‌گوید؟ این را سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس حوزه آموزش و پرورش در پاریس پاسخ می‌گوید.
آنچه که مورد بحث آقای خامنه‌ایه بود اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره، بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره.
حسن روحانی روز چهارشنبه در آخرین سفر انتخاباتی خود در جمع هوادارانش در شهر مشهد از این رفتار رقبا گلایه کرد و آن را تضییع حقوق معلمان خواند.
آموزش و پرورش کشور به معلمین زحمتکش شما تهمت زدید.
غیر عادی بودن سطح برخورد با این سند را می توان به رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نسبت داد، اما هجوم به این سند دلایل دیگری نیز دارد. از سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در پاریس میپرسم چرا اصولگرایان و آیت الله علی خامنه ای با سند 20C یونسکو چنین به مخالفت پرداختند؟
کتاب‌های درسی ایران و پیام نظام آموزشی ایران بیشتر در خدمت جنگ و در خدمت تنش در بین ملت‌ها بر اساس مذهب، بر اساس فرهنگ، بر اساس جغرافیا است، در حالی که سند یونسکو بیشتر تکیه می‌کنه بر تفاهم و بر صلح و دوستی بین کشورها. نکته دیگه که در سند یونسکو اساسی است برابری جنسیتی است. در کتاب‌های درسی ایران اساساً بر اساس نابرابری جنسیتی نوشته شده و این از دیدگاه مذهبی و سیاسی توجیه میشه در کتاب‌های درسی. این نابرابری. نکته سوم، در حقیقت سند یونسکو خواستار این میشه که مدارس همه دنیا توجه بکنن به حقوق بشر، نه در بعد شناختی بلکه در بعد عملی کردن حقوق بشر در زندگی آموزشی. نظام آموزشی ایران نه تنها هیچ حرفی از حقوق بشر نمیزنه، بلکه در بخش مهمی از فعالیتاش درست در مقابل حقوق بشر قرار داره. در سند یونسکو اشاره میشه به مبارزه علیه خشونت و عدم استفاده کودکان و نوجوانان در امور نظامی، در حالی که نظام آموزشی ایران طرفدار تشکیل بسیج دانش آموزی یا بردن دانش آموزان به آموزش های نظامی است. در همه این زمینه هاست که یه تفاوت اساسی بین نظام آموزشی ایران و سند یونسکو وجود داره و آقای خامنه‌ای درست به همین خاطره که به جنگ سند یونسکو میره.
تا کنون مسئولان مختلفی از دولت درباره این سند توضیح و پاسخ دادند، از جمله فخرالدین دانش‌آشتیانی وزیر آموزش و پرورش که این سند را سندی غیر تعهد آور و توصیه‌ای توصیف کرده و مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران تأکید کرده که سند 20-30 یونسکو حاوی هیچ تعهد حقوقی نیست. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از توقف اجرای این سند در دولت خبر داده و همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اطمینان داده که ایران بخش‌های مغایر با قوانین یا ارزش‌های دینی و اخلاقی این سند را اجرا نخواهد کرد. هرچند که در این میان محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت حسن روحانی معتقد است که سند آموزشی 20-30 یونسکو مورد سوء استفاده تبلیغاتی رقبای حسن روحانی قرار گرفته است.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو شنیدید درباره سند 20-30 یونسکو که این روزها از جمله محورهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی است. اما در ادامه گفتگویی بشنوید از مهرداد قاسمفر که با رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره آخرین وضعیت اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفتگو داشته.
جریان محافظه‌کار خب با یک فراز و نشیبی به یک نامزد واحد رسید، علی‌رغم برخی نارضایتی های اولیه حتی در بین برخی جناهای تندرو از به صحنه آمدن آقای رئیسی، اما در هر حال کل نظام یعنی کل جریان ولایه پشت سر ایشون رفت و بقیه رو هم به نوعی ساکت یا همراه کرد. آقای رئیسی بعد از کنار کشیدن آقای قالیباف سعی کرد که بتونه بخشی از سبد رأی آقای روحانی رو هم جذب کنه، یعنی سبد رأی خود آقای رئیسی جریان حزب اللهی یعنی پیروان ولایت با گفتار به هر حال سیاسی مذهبی خاص رهبری نظام به علاوه اقشار کم درآمد جامعه بود. سعی کرد رو فاصله طبقاتی رو فقر، بیکاری، فساد مانور بده، اما در روزهای اخیر سعی کرد که حتی بخشی از طبقه متوسط ناراضی رو هم که شاید کمتر سیاسی هست یا کمتر فرهنگی هست رو با نزدیک شدن به برخی گفتارها، برخی از خوانندگان زیرزمینی و اینها جذب بکنه. اما اینکه چقدر این سبد رأی تونست این افزایشش به نفع آقای رئیسی باشه مورد تردید هست، چون بخش‌های مذهبی جامعه خیلی مذهبی سنتی که به هر حال ستاد رأیشون رو سند 20-30 مانور زیادی داد، پس از نزدیکی ایشون و فیلمی که دیروز پخش شد از به هر حال گفتگوی ایشون با یکی از خوانندگان زیرزمینی دوچار تردیدهایی شدن و فکر میکنم من این یک اشتباه تاکتیکی مهلک برای ایشون بود و بخشی از مرددین رو که به هر حال از اقشار مذهبی سنتی هستند و بین دو روحانی در واقع میخوان قضاوت بکنن رو دوچار تردید کرد. اما اعتماد به نفسی که در گفتار و بیانیه نهایی آقای رئیسی هست، علی‌رغم این که برخی از فیلم‌هایی که از ایشون منتشر شده، فیلم‌های گفتگوی خصوصی، خستگی مفرط و نوعی ناامیدی رو از چهره ایشون در چهره ایشون نشون میده، اما بیانیه آخر ایشون یه مقدار قابل توجه هست. شاید ناشی از این هست که ایشون در شهرهای مختلف که رفت، همون گونه که آقای روحانی گفت، توسط بسیج سازماندهی شده نیروهای نظامی در برخی از شهرها با انبوهی از جمعیت مواجه شد. به هر حال در ایران این کلمه انبوه و کلمه اکثریت جمعیت کلمه گول‌زننده است، یعنی هر جای عده زیادی جمع بشن فرد ممکنه این تصور و توهم براش پیش بیاد که اکثریت به هر حال مردم در مقابل او هستن و دارن اون رو تایید میکنن، در حالی که ما همزمان در مشهد یا برخی از استانهای دیگه دیدیم که برای آقای روحانی هم نفرات بسیار زیادی به استقبال رفتن، در حالی که برای آقای رئیسی این شاید سازماندهی تر شده بود و سیل اتوبوس‌ها این رو نشون میداد. به هر حال فردا مردم تکلیف نهایی رو روشن خواهند کرد.
یک حالا نگاهی هم بکنیم به وضعیت اصلاح طلبان. هرچی که به روز انتخابات نزدیکتر شدیم به نظر میاد که اجماع قوی‌تری آقای روحانی تونسته، موج اجتماعی قوی‌تری تونسته ایجاد بکنه.
بله همینطور هست، یعنی این موج فراتر از حتی اصلاح طلبان هست. برای نیرو خب ما می‌بینیم در این چند روز بخشی از نیروهای تحول‌خواه، نهضت آزادی، ملی مذهبی‌ها، بخشی از جبهه ملی حمایت کردن از ایشون، یا هنرمندها و نخبگان جامعه، وکلا، رؤسای دانشگاه، اما و احزاب اصلاح طلبان که از مدت‌ها پیش به هر حال چک سفید به آقای روحانی داده بودن و ایشون رو تنها کاندیدای خودشون معرفی کرده بودن. اما من فکر می‌کنم موجی که الان راه افتاده فراتر از این نخبگان جامعه است، یعنی نوعی حراس از تکرار دولت احمدی نژاد به چشم می‌خوره. ببینید این دو کاندیدا یه مدار رقابت دارن در جذب اقشار سنتی جامعه. اقشار سنتی جامعه تصور میشه در سبد رأی آقای رئیسی، آقای روحانی هم سعی کرد که این رو نذاره اینجوری بشه.
شنونده که گفتگوی همکارم مهرداد قاسمفر با رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس بودید درباره آخرین وضعیت اصولگرایان و اصلاح طلبان در انتخابات. شنونده یه ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری رادیو فردا هستید. ممنون که همراه مایید. در ادامه این ویژه برنامه شنونده یه میزگرد اقتصادی هستید از سپید بهکام که در این گفتگو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در آمریکا صحبت کرده در روی وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخاباتی. من در اینجا نازآفرین میرزا خلیلی ازتون خداحافظی می‌کنم.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
آقا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
در این بخش از مجله همراه میشیم با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی از بوستون آمریکا، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا، تا به بررسی بیشتر وعده‌های انتخاباتی نامزدها به ویژه وعده‌های اقتصادی اونها بپردازیم. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه و سوالم رو با آقای دادخواه شروع میکنم. آقای دادخواه، شما فکر میکنین اساساً تا چه حد مردم و رای دهندگان ایرانی بر اساس شعارها و وعده‌های اقتصادی نامزد تا رای میدن؟
مردم به هر حال وعده های اقتصادی و شعارهای اقتصادی در نظر میگیرن، ولی در اینجا بدون شک هیچ کدوم از اینها از این وعده های اقتصادی اثر چشمگیری نمیتونه داشته باشه. اولا مردم دیدن که خیلی وعده داده شده، چنین میکنیم چنان میکنیم، و آخرالامر وضع اقتصادی مردم بدتر شده. دوم این که مسائل دیگه عمده وجود داره که در چشم مردم هست، که به عنوان مثال آیا بد رو انتخاب کنن یا بدتر رو انتخاب بکنن، یا خلاصه مشکلات دیگه ایجاد بشه. بنابراین به نظر من در اگر یک وضعیت مشخصی بود، بله این صحبت های اقتصادی اثری داشت به مردم روش امان کرده، ولی با وضعیتی که دیدیم در این فاصله سالها من بعید میدونم که مردم هیچ کدوم از این وعده های اقتصادی رو جدی بگیرن یا به خاطر اونها یکی رو بر دیگری ترجیح بدن. ترجیحشون به دلایل دیگر خواهد.
بله آقای کهالزاده، همین سوال رو از شما میپرسم. آقای دادخواه معتقد بودن که هیچ اثری نمیتونه داشته باشه و باز هم یعنی مردم تأثیری بر رأی مردم نخواهد داشت. شما در این باره چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که برای بخش از جامعه ایران چون مسئله معیشت یک اولویت جدی است، میتونه این شعارها و برنامه ها جذاب باشه، ولی ما میدونیم که تابع اون چیزی که عواملی که تأثیر میذاره در اینکه یک فرد به جنبندی برسه و انتخاب بکنه خیلی خیلی متنوع هست. من بر اساس مطالعاتی که شده روی جمعیت رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری 30 سال گذشته، خصوصا بعد از دوره آقای خاتمی، تقریبا بین 20 تا 18 درصد رای دهندگان، این نزدیک 10 میلیون نفر، به اصولگرا رای میدن که دغدغه‌های مذهبی مشخصی دارن یا طرفداران در حقیقت نظام هستند، به عبارتی طرفدارای رهبری هستند. 12 تا 13 میلیون، نزدیک 25 میلیون از جامعه رای دهنده ایرانی مسئله آزادی اجتماعی فردی اولویت اصلیش هست و نزدیک 15 میلیون نفر هم 25 درصد هم معمولا 13 تا 15 میلیون رای نمیدن، ولی اینجا یک 30 تا 35 درصد، این نزدیک بین 15 تا 17 میلیون رای دهنده ایرانی هستند که علی‌رغم اینکه مسائل مختلفی براشون مهم هست، اما مسئله معیشت و سیاست اجتماعی و اینکه کاندیداها قرار هست چیکار بکنند مهمه و تعیین کننده است و هر کسی که بتواند بخش بیشتری از این سهم این جمعیت خاکستری رو یا کسانی که به لحاظ سیاسی یا اقتصادی به اولویتشون مسئله سیاست اجتماعی یا معیشت جذب بکنه، در کنار اینکه حالا رفتارهای مناظراتی مهمه، شعار مهمه، کمپین مهمه، اما هر جریانی اصولگرا یا اصلاح طلب سهم بیشتری از این آرای خاکستری ببره، می شود گفتش که او برنده انتخابات خواهد بود در ایران. و از این منظر علارغمی که عرض کردم مسئله رفاه، مسئله آزادی اجتماعی مهمه یا مسائل مذهبی بخش اصولگرا مهمه، اما شرط کافی نیست و کنار قرار گرفتن این آرای خاکستری با پایه اصولگرایی یا پایه اصلاح طلبی میتونه در انتخابات تعیین کننده باشه.
آقای دادخواست، صحبت شد از رای دهندگان به اصلاح طلبان و اصولگرایان. یک تحلیلی وجود داره که میگه که مناطق روستایی و فقیرتر به اصولگراها و نامزد اونها رای میدن و طبقات برخوردارتر و شهریتر به اصطلاح به اصلاح طلبان و نامزدهای اونها رای میدن. این تحلیل رو شما تا چه حد درست میدونید؟
من واقعا صلاحیت این که در این مورد اظهار نظری بکنم ندارم، ولی واقعیت این است که ببینید مسئله منشأ، مسئله این که چقدر وعده داده میشه، چه کار انجام میشه، اینها من نمیگم مهم نیست، اینها مهمه و مردم وقتی تصمیم میگیرن بین کارهای مختلف که میگن این کارها رو انجام میدن. ولی ملاحظه بفرمایید که اگر یک عده آمدن هر روز گفتن که ما، شما خاطرتون هست که یکی گفت پول نفت میخوان بیاره روی سفره مردم، صحبت این بودش که وقتی که وضعیت اقتصادی درست بشه چنین و چنان میکنیم. بعد وقتی که آب از آسیاب افتاد، به قول معروف گرد خاک رو نشست، مردم وضع بدتری داشتن. در مورد این که مردم فقیرتر یا مثلا کم درآمدتر بیشتر به مسائل اقتصادی توجه بکنن، این هم قابل بحثه، برای اینکه بسیاری اوقات کسانی که فقیرتر هستن احساسشون نیست که مسائل دیگه برایشون مهمتره و مثلا حتی نسبت به آزادی اونقدرها برایشون مثلا نیستش. بنابراین باز عرض میکنم که مسائل اقتصادی مهمه، ولی با توجه به دروغ‌هایی که گفته شده، با توجه به این حرفایی زده شده و هیچ کدومشون انجام نشده، من فکر نمی‌کنم که مردم به اینها توجه می‌کنن. اون چیزی که در نظر می‌گیرن این است که آیا به مار قاشیه پناه ببریم یا یه عقرب‌هایی هستن که از ترس اونها به قول معروف مار قاشیه پناه ببریم.
بله. آقای کهارزاده، شما چطور فکر می‌کنین؟ شما فکر می‌کنین که مناطق فقیرتر و حالا کم درآمدتر و حتی روستایی ها، آیا اونها به اصولگراها بیشتر رای میدن؟ یعنی این تحلیلی که عرض کردم وجود داره و اونهایی که ثروتمندتر هستن و یا شهرنشین ها در واقع به اصلاح طلبان رای میدن، یا شما مخالفین؟
من خیلی پیگیرش با این تحلیل موافق نیستم، به خاطر که خودم از یک بک‌گراند به شدت مذهبی سنتی اومدم و تو اونجا علی‌رغم که ممکنه مشکلات اقتصادی وجود داشته باشه، اما مسائل فرهنگی یا اولویت‌های دیگه‌ای هم هست، مثل ممکنه آزادی اجتماعی مهم باشه حتی برای اون بخش مذهبی سنتی جامعه. بنابراین من بخوام اینجوری دسته‌بندی بکنم که اون توضیحی که من خدمتتون عرض کردم، آرا در شهرهای بزرگ متفاوته و شهرهای بزرگتر ما بخش بیشتری از تحریمی‌ها رو داریم که اساساً هیچ وقت در انتخابات شرکت نمی‌کنن. بین 35 تا 40 درصد شهرهای بزرگ در هیچ انتخاباتی معمولا شرکت نمی‌کنند و وقتی شما به شهرهای متوسط ایران میایید میبینید که خب جمعیت بیشتری هستن که جمعیت کمتری تحریما شرکت نمیکنن و خاره اصولگراها یا اصلاح طلبها کمتر از 25% یا 30% یا 15% و اون جمعیت خاکستری بزرگتر. شهرهای کارگری، شهرهای مرکزی ایران که شهرهایی هستن که خب کارخونه‌های صنعتی، نساجی یا صنایع درش هستن، خب اینها طبیعی هستش که جمعیت خاکستری بیشتریه و سیاست‌گذاری اجتماعی یا مسئله معیشت براشون مهمتره. در روستاها هم این تفاوت وجود داره. ممکن هستش که مسئله فقر مهم باشه، اما مثلا امروز بحثی که متاسفانه به دروغ در مورد سند بی سی هست که به دروغ گفته میشه، این سندی که برای برابری آموزشی به دنیا توصیه های کرده رو امروز مثلا در روستاها ما ببینیم که دارن تلاش میکنن، علارغم این که ممکنه یک فرد فقیری ببینه که دولت روحانی براش دستاورد داشته، گندمکاری که درآمدش خب 10-12 برابر شده یا بیشتر شده، ولی وقتی که به او گفته میشه که در این سند به دروغ قراره که آموزش جنسی بدن و همجنسگرایی ترویج بکنن، خب اون اولویتش شاید متفاوت بشه.
درست.
در حالی که ما میدونیم که این چنین نیست. بنابراین هر چی که شهرهای بزرگ میایم این نوع توزیع و پراکندگی آرا تحریمی شرکت کننده اصولگرا و اصلاح طلب و معیشت خواه متفاوت خواهد بود.
بله، یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی که نامزدها مطرح کردند بحث یارانه ها بود و چند برابر شدن اونها که توسط بعضی از نامزدها مطرح شد. آقای رئیسی و اردوگاه او گفتن که یارانه ها را افزایش میدن، حسن روحانی و اردوگاهش میگن که در واقع امکان پذیر نیست. شما آقای دادخواه فکر میکنید کدوم یکیشون درست میگن؟
مسلماً آقای روحانی درست میگن. ببینید، واقعی اولا در هیچ کجای دنیا همچین رسمی وجود نداره که به همه افراد جامعه یارانه بدن. یارانه ها رو بایستی فقط به کسانی بدن که احتیاج دارن. البته عرض میکنم که کسانی هستن که میگن که یک به حساب درآمد پایه بیسیک اینکام بایستی به همه افراد پرداخت بشه، ولی این مسئله در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده. ولی مسئله دیگه این که هستش نیست که اگر که بخوان این یارانه ها رو چندین برابر کنن، افزایش بدن، تنها راه این که این کار انجام بشه این نیست که پول منتشر بکنن. وقتی پول منتشر کردن، تنها چیزی که اتفاق میفته تورمه. وقتی تورم هم اتفاق افتاد، اتفاقا همون فقرا هستن که ضرر میبینن. اونی که ثروتمنده، اونی که چندین کارخونه داره، اونی که خونه های اشرافی داره، اون درآمدش با تورم افزایش پیدا میکنه. این فقیر و بیچاره است که دچار مشکل میشه. بنابراین این وعده هایی که دادن که یارانه ها رو زیاد میکنن، این از اون حرف هاست. عرض میکنم ببینید، اگر یک جایی بودش که کارها روی حساب و کتاب پیش میرفت و بعدن هم میشد از افراد پرسید که آقا شما این حرف رو زدین، این کار رو کردین، چطور شد؟ ولی توی مملکتی که 3 میلیارد دلار رو پول میدن دست یه نفر که میره معلوم نیست چه کار کرده، هنوزم اونجا داره میگرده، یا وعده هایی که آقای احمدی نژاد داد یا غیره، توی همچین جایی صحبت این حرفا رو کردن جنبه شوخی داره. بنابراین باز عرض بکنم، حرف آقای روحانی درست کرده، یارانه ها باید محدود بشه و فقط به افرادی کم درآمد و محتاج پرداخت بشه، ولی از این حرفا طرف مقابل میزنه و احتمالم داره که ممکن مفیدم واقع بشه براش، ولی تنها اتفاقی که خواهد افتاد بدتر کردن بعض افراد کم درآمد.
آقای کهالزاده، شما چطور فکر میکنی؟ شما هم مثل آقای دادخواه فکر میکنی که آقای روحانی درست میگن و یارانه ها رو باید به کسانی داد که احتیاج دارن، در غیر این صورت تورم ایجاد میشه و تورم رو به دنبال خواهد داشت؟
بله استاد، آقای دکتر دادخواه من به درستی فرمودند و میخوام من ادامه صحبت استادم آقای دادخواه رو به اینجوری ادامه بدم که اساسا نه تنها اون بحثی که آقای رئیسی در مورد افزایش یارانه ها مطرح میکنه، به اینکه ما 3 دهک رو 4 دهک رو بخوایم پول بدیم امکان پذیر نیست، یعنی مشکل شناسایی وجود داره. یعنی اگر از بحث منابع لازم عبور بکنیم، یعنی اون چیزی که آقای دکتر دادخواه فرمودن، این که ما بعد از یک دوره طولانی که یک شکافی بین منابع، یعنی چیزی حدود 19,000 میلیارد تومان ما منابع داشتیم، 43,000 میلیارد تومان به مردم پول میدادیم، الان دولت آقای روحانی تلاش کرده بعد از سالها این منابع مصارف رو که یه حجم زیادی بدهی به دولت تحمیل می‌کرده رو کوتاه بکنه، اینا رو سر به سری بکنه. حتی اگه منابعش هم تامین بشه، فرضاً فرض بگیریم که بریم بودجه عمرانی کشور رو کلش برداریم بدیم به مردم یا بریم پول چاپ بکنیم بدیم دست مردم، عملاً بیکاری و رکود رو افزایش میدیم. حتی اگه اون رو هم حل بکنیم، مسئله عدم امکان شناسایی سه دهه که اولی هستش که ما به دلیل این عدم نظام آماری، به دلیل اینکه نظام اطلاعاتی درستی نداریم، نظام مالیاتی نداریم، اساساً امکان شناسایی نیست. من میخوام عرض بکنم که 15 میلیون نفر در یارانه‌ها از ابتدا شرکت نکردن، 5 میلیون هم دولت آقای روحانی بعدن حذف کرده، یعنی 20 میلیون نفر. جمعیت ایران 80 میلیون نفره، یعنی باید الان 60 میلیون نفر یارانه بگیرن، ولی دولت داره الان به 70 میلیون نفر یارانه میده. یعنی این که 10 میلیون نفر دارن احتمالاً دارن دو برابر میگیرند به دلیل نبود این تعداد در دوره آقای احمدی نژاد 15 میلیون نفر بوده، احتمالاً به دلیل نبود آمار ما الان داریم به پرداخت بیشتری داریم، چون نمیتونیم شناسایی بکنیم و این یک خطری هستش که متاسفانه بهش نمیپردازن و خودشون هم میدونن که چنین چیزی امکان پذیر نیست و یک تبلیغ. اما شیوهی که آقای روحانی پیش گرفته در پرداخت به کسایی که در کمیته امداد بهزیستی هستن، اون شیوه بسیار درستی هست.
بله. حالا آقای کهالزاده، شما چقدر فکر میکنید که این تمرکز، یعنی با این صحبت که کردین، فکر میکنید چقدر تمرکز آقای رئیسی و ستاد تبلیغاتیشون روی همین مسئله یارانه‌ها و اینکه روی ارائه خدمات به قشر فقیر و مستضعف هستش تا چقدر اصلا میتونه مؤثر باشه؟
استادم آقای دادخوا حتما توضیح خواهند داد. اساسا مگر امکان داره کسی که مسئله فقر رو میخواد حل بکنه و تصورش از حل مسئله فقر پول دادن هست و نه توانمندسازی، به عبارتی به فقرا ماهی میده به جایی که ماهی گیریات بده. ما 25 میلیارد دلار آقای احمدی نژاد در طرح ایجاد اشتغال خرج کرد و عملا در طول کل دوره 8 ساله او 76000 شغل ثابت ایجاد شد، شغل خالص ایجاد شد. نگاهی که آقای رئیسی داره، همونطور که عرض کردم، تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از کیک، از بخش معیشتخواه یا مجامعه مرددین هست که به پایه اصولگرایش اضافه بکنه و هیچ برنامه مشخصی اینکه چگونه. شما اگر به وبسایت ایشون مراجعه بکنید، تفاوت هست بین برنامه و هدف. اون چیزی که آقای رئیسی و دوستانشون مطرح کردن یک سری اهداف هست و نه برنامه که بدون اینکه امکان تحقق داشته باشه. بنابراین یا سر مسئله اشتغال، من فکر میکنم که اونها یا واقعا متوجه نیستن که این چنین چیزی امکان پذیر نیست یا اهمیتی براشون نداره که بخوان رأی بگیرن، که در هر دو صورت فاجعه است. اساسا امکان پرداخت یارانه این چنینی نیست، اساسا نه شرایط تا اقتصادی ایران، نه شرایط اقتصاد تاریخچه اقتصادی ایران تچته 40 سال گذشته چنین رشدی که رشد 15% اقتصادی داشته باشیم بتونه 1.5 میلیون شغل ایجاد کنه ما نداریم.
آقای دادخوا، شما هم موافق هستید، موافق نظر آقای کهارزاده هستید؟
بله، ایشون بدنمند از ارادت کنم خدمت ایشون و اطلاعاتشون بسیار کامله و من هم موافق هستم با این که ببینید باز دوباره یک سری حرفایی زده میشه.
یعنی تأثیری نداره این جور تبلیغات روی اقشار فقیر و کم درآمد؟
نه تأثیر که میتونه داشته باشه. ببینید شما خاطرتون هستش که گفتن آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، ببینید چه کارا میکنیم. این حرفا به هر حال یک در ممکنه که بگیره، ولی به احتمال زیاد تا امروز مردم ایران بیدارتر و هوشیارتر شدن که بدونن از این حرفای صد من یقال خیلی ها میتونن بزنن. خیلی خب، منم الان میگم الان من مثلا 50 کیلومتر میدوام، خب حالا از این برش خیابون برو به اون برش خیابون ببینیم این کار میتونی انجام بدی. این مسئله نیست که اگر مردم ایران هنوز به این حرفا، به این صحبت ها باور داشته باشن دیگه واقعا خودش مشکل ایجاد میکنه. به طور کلی باعث عرض کنم که یک عده‌ای رو این حرفا تحت تاثیر قرار میده، ولی اگر که یک دقیقه فکر بکنن میبینن که این کارها شدنی نیست و اگر هم که انجام بشه فقط پولش میره تو جیب اون کسانی که دستن در کارن. شما خاطرتون هستش که قیمت ارز خارجی رو پایین نگه داشتن. خیلی خوب، اینو وقتی پایین نگه داشتن این یارانه بود به کی میدادن؟ به پولدارها، به پولدارهایی که میتونستن و قدرت داشتن که برن ارز خارجی بخرن بعد در بازار آزاد بفروشن. الان هم باز همینه. من امیدوارم که ملت ایران یه خورده بیدارتر از اون شده باشه که 40 سال پیش بود.
بله، بسیار سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، کامران دادخواه استاد و کارشناس اقتصاد از بوستون آمریکا و هادی کهارزاده کارشناس اقتصاد سیاسی از کالیفرنیا که همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.